لفظ جهاد اساسا دو پارامتر درش نهفته است. یکی بحث جهد و کوشش هست و یکی هم مخاطب اون طرف جهاد یعنی دشمن. یعنی اگر ما کاری رو بخوایم به عنوان کار جهادی تعریف بکنیم، باید این دو مقوله توش دیده شده باشه و وجود داشته باشه. یکی یک کار پرتلاش و کوشش خستگی ناپذیر درش باشه و یکی هم حتما مخاطبش دشمن باشه. ممکن یک نفر خیلی خوب کاری بکنه، مثلا فرض کنید بعضی از اقشار ما در جامعه خدمت‌های ارائه بدن، ولی مخاطب اون فعالیت‌ها دشمنی در مقابلش نیست. این درست ارزشمنده، ارزنده است و جای تردید داره، ولی نمیشه بهش گفت جهادی. پس یک پای قضیه جهادی حتما وجود دشمن است. این در این زمینه. اما دشمن رو اگر بخوایم بگیم صرفا، آیا ما ذهنمون فوری به دشمن بیرونی میره؟ در حالی که در اسلام کرارن این قضیه تأکید شده که دشمن درونی بزرگترین دشمن شما و مهمترینه و بدون غلبه بر دشمن درونی شما نمیتونید بر دشمن بیرونی فائق بیایید. رزمندگان در صدر اسلام از جنگی برمیگشتن که پیامبر در اون جنگ حضور نداشتن. وقتی پیامبر به استقبال این جماعت اومدن و جماعت به شهر رسیدن، حضرت بهشون گفت درود بر شما، خسته نباشید جهادگران جنگ اسقر، جهادگران اسقر. خب اونا همه خسته بودن از جنگ برگشتن، عرق و فلان و اینها، گفتن خب جنگ، این همه ما جنگیدیم، جنگ اسقر بود، تازه ما این همه زحمت رو متحمل شدیم. گفتن بله، جنگ اصلی جنگی است که با خودتون شما دارید عدوکن، نفس و کلدتی بین جنبهش، اون نفس شما که در بین دو پهلوی شماست، یعنی خودتون دقیقا. این دشمن درونی هست و مهمترینه. نکته ای که هست، ببینید سبک زندگی، اساسا اصطلاح سبک زندگی یک اصطلاح خیلی جدیدی نیست در علوم امروزی، ولی در این سالها که داریم در حال تمدن و در حال گذار رو تجربه میکنیم و به ویژه در ایران، بحث سبک زندگی و سبک زندگی جهادی خیلی اهمیت پیدا کرد. در گذشته جوامع رو اونجوری که تقسیم بندی علمی هست میگن جوامع مکانیکی، همبستگی و وفاقی که توش بوده مکانیکی بوده. به چه معنا؟ تجربیات مردم عمدتاً مشترک بوده، بنابراین سبک زندگی ها هم خیلی نزدیک به هم بوده، چون افراد خیلی تفاوت های ویژه‌ای با هم نمی کردن. جامعه بر اساس اشتراکاتش تعریف پیدا می کرد. دین مردم، اعتقادات مردم، اینها خیلی مشترک بود، خیلی نسبت به کسی که اینها رو نقض بکنه مجازات های سنگین قرار می دادن. با رخداد مدرنیته ما به سمت جوامع ارگانیک و پویا رفتیم که درش بر تمایزات، بر تقسیم کار، بر تخصصهای مختلف، بر تجربیات فردی و بزرگ شدن بحث فردیت در مقابل اجتماع، اینها مطرح شد. اینجا هستش که ما ضرورت داره در جامعه امروزی برای بعد از گذشت 40 سال از انقلاب یک برنامه ریزی بکنیم، ما بتوانیم سبک زندگی جهادی، یا حالا عبارتش رو بحث روش نداریم، گفتمان جهادی، این رو براش یک برنامه بریزیم، تعریفش بکنیم، شاخصه هاش رو استخراج بکنیم که آقا سبک زندگی جهادی برای مقابله با دشمن درون و برای مقابله با دشمن بیرون الان اینه. ما باید این فضا رو فراهم بکنیم برای مردم کشورم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای ایمانی، شما بفرمایید که گفتمان جهادی به چه معنا هست و چه تمایزی بین مدیریت جهادی با دیگر روش های مدیریتی که حتی موفق هم بودن میتونیم که قائل باشیم.
بله، نکته خیلی مهمیه، سوال خیلی ظریفی اینجا هست. من برای این که به اون جواب این سوال برسم، از خود این واژه، مفهوم سازی واژه گفتمان حرکت جهادی شروع میکنم. حالا این کلمه گفتمان در مقابل معادل کلمات شاید شبیه، معادل نزدیک به کلماتی مثل دیسکورس انگلیسی و قول عربیه، که بعد زمانی هم مثلا گفته میشه که گفتمان که بهش قول رایج تبدیل شده باشه، این مفهوم به اصطلاح به یک امر معروف، به یک معروفی تبدیل شده باشه، همه میشناسن اینو و دیالوگ رایج بین مردم شده و از این جهت شاید بشه گفت که گفتمان عمومی، کلمه عمومی، واژه عمومی در دل واژه گفتمان وجود داره. وقتی مفهومی گفتمان میشه که عمومیت پیدا کرده باشه. حالا این عنوان جهادی که مثلا مصادره به مطلوب شده یا و عنوانهای و مصادرهای مختلفی ازش شده شده است، در اینجا در این ترکیب با یک نیت خاصی میشه بهش پرداخت. یعنی تفاوتش با هر نوع کوشش و هر نوع جهد و کوششی را نمیشه گفت گفتمان جهادی، و الا مثلا در کشورهای مثل چین و ژاپن خیلی بیشتر از ما کار میکنه، در جاهای مختلف هم هر نوع کوشش تلاشی را نمیشه گفت جهاد. بنابراین گفتمان جهادی یه نوع گفتمانی است که با یه نیت شاید الهی، در اصطلاح ما الهی جهت پیدا میکنه، نیتی که با محور ولایت الهی در مقابل ولایت طاغوت حرکت جهادی را هدایت میکند. یعنی این نیت هست که این جریان و گفتمان حرکت جهادی را هدایت میکند و این را از گفتمانهای رقیب متمایز میکند و از این جهتی که در همه ابعاد زندگی ما میتونه دیده بشه. صرفاً یک بعد نظامی که مصادره به معمولاً این مفهوم وقتی استفاده میشه منظور گروه‌های جهادی اینها مصادرش کردن این نیست. منظور این است که در همه ابعاد زندگی، در همه نظامات زندگی میشه به این پرداخت و ما در شرایط فعلی، در یک وضعیت، در این وضعیتی که قرار داریم در رقابت با گفتمان‌های رقیب، تنها با گفتمان حرکت جهادی است که میتونیم به تمدن نوین اسلامی برسیم. در شرایطی که همه منابع و امکانات استفاده شده و رقبا مسلط شدن و پارادایم‌هایشون، آزمون خطایشون رو جلو بردن، ما در چنین شرایطی فقط با یک حرکت جهادی است که میتونیم میانبر به اهدافمون، به آرمانهامون برسیم. حالا در مفاهیمی که در بیانیه گام دوم انقلاب هم استفاده شده، حرکت این گله و حرکت و امید این حرکت، همون نهضت انتظار و منتظر بودن برای اون موعود و آرمانهای انتظار فرج اینهاست که در دل گفتمان حرکت جهادی امید را تزریق میکنه و بدون امید این گفتمان نمیتونه دوام داشته باشه. تنها در شرایطی میتونه این گفتمان ثبات و پایدار بمونه که اولا با از یک امید پایدار و زاینده بهره‌مند بشه، دوما اینکه این گفتمان زمانی میتونه به حرکت و گفتمان عمومی تبدیل بشه که از دایره های بسته نخبگانی و روشنفکری خارج بشه و با نیاز روزمره زندگی مردم گره بخوره، در رفتار، سبک زندگی عمومی و چیزایی که نیاز واقعی زندگی مردمه، اونجا خودشو نشون بده. این گفتمان میتونه عمومیت پیدا کنه و در همه ابعاد زندگی هم میتونه از بینش و روش و کنش و منش همه اینها رو شامل بشه و پوشش بده و مواردی از این قبیل که من در ادامه بهش خواهم پرداخت.
خیلی متشکرم آقای عبدی. شما ضمن اینکه تعریفتون رو از گفتمان جهادی و شاخصهای اون میفرمایید، سوالی که مطرح است این که چه لزومی داره که گفتمان جهادی به یک گفتمان عمومی در عرصه جامعه تبدیل بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب برادران، تعریف درست و تقریبا کاملی رو از تعریف گفتمان جهادی، کار جهادی و مدیریت جهادی ارائه کردن. شاید چیزی که من بتونم بهش اضافه بکنم اینه که فلسفه وجودی مدیریت جهادی، اون کلمه‌ای که رهبر انقلاب تو سالهای اخیر بیش از پیش و حضرت امام رحمت الله تو این سالهای عمر پربرکتشون مرتبا تکرار میکردن و اون هم رسیدگی و خدمت به مردم بود. به نظر میرسه انقلاب اسلامی تو 40 سال گذشته تو حوزه های مختلف دستاوردهای خیلی بزرگی رو تونسته کسب بکنه، اما این دهه‌ای که ما در اون قرار داریم و حضرت آقا از اون به عنوان دهه پیشرفت و عدالت یاد کردن و دورنمای این دهه رو رسیدن به عدالت و پیشرفت مطرح کردن، به نظر میرسه این بحث گفتمان جهادی و مدیریت جهادی هم عنصر اصلی تکمیل پازل رسیدن به قله های عدالت و پیشرفته که خب هدف اصلیش هم کسب رضایتمندی مردم و گستره توزیع عدالت به سراسر کشور و این حس شیرین برخورداری از محبت عدالت هست. اما اگر بخوام پاسخ به سوال دوم حضرت عالی رو بدم، ما باید ببینیم که اصلا پرداختن به بحث حرکت جهادی چه منفعت و چه منافعی برای امروز کشورمون داره. من به نظرم دو سه مورد رو عرض بکنم تا انشالله پایه‌ای بشه برای ادامه عرایزم در انتهای بحث انشالله. ببینید، یکی از موضوعات اساسی که رهبر انقلاب بر اساس اون به مدیریت جهادی و حرکت جهادی تأکید دارن، ساخته شدن یه نسلی از جوانان در این کشور هستش که مشکلات مردم رو اولا خوب و از نزدیک رفته باشن، دیده باشن، لمس کرده باشن و این مشکلات رو خوب بشناسن. وقتی مشکلات خوب شناخته شد، طبیعتاً افرادی که رفتن از نزدیک با مردم دورترین نقاط کشور مدتی رو زندگی کردن، مشکلات اونها رو از نزدیک لمس کردن، تا حدی زندگیشون شبیه اون مردمی میشه که اون مشکلات رو داشتن. طبیعتاً وقتی همچین نسلی شما میسازید که رفتن در دورترین نقاط کشور این مشکلات رو از نزدیک لمس کردن، دیگه این نسل با تبرج، با غرور، با کبر، با حقوقای نجومی و با مسائلی از این دست بهتر میتونه فاصله گذاری بکنه و خودش رو با مردم کف جامعه بهتر میتونه همراه بکنه. طبیعتاً در پایان راه، راه حل هایی که برای مشکلات مردم ارائه میده، راه حل های درستر و دقیق تری برای حل مشکلات مردم هست. پس فایده اولی که این حرکت به سمت الگوی جهادی داره برای ما، ساخته شدن یه نسلی هستش که مشکلات رو خوب میشناسه، تشخیص میده، از نزدیک اونها رو لمس کرده و راهکار برای حل اونها میتونه ارائه بده. دومین فایدهش این هستش که قرار این نسل جوان آینده سازان کشور عزیزمون باشن. یعنی افرادی که امروز میرن برای مردم مدرسه میسازن، سرویس بهداشتی میسازن، خونه میسازن و کارهای دیگه میکنن، اینها قراره در آینده اداره اجرایی کشور رو دست بگیرن و دولت و مجلس و ارکان دیگه کشور رو قراره در آینده اینها اداره بکنه. بنابراین اگر امروز میرن میبینن که این حرفایی که بعضی از سیاسیون میزنن تا چه حد در حد شعار و حرف باقی مونده، خودشون که در آینده قراره به عنوان مسئولین این کشور خدمتگزار مردم باشن، تلاششون رو به کار خواهند گرفت تا این حرفا جامعه عمل بپوشونه و در میدان عمل به سرانجام برسه. مسئله سوم مسئله عدالته. انقلاب اسلامی اساساً هویت خودش رو بر اساس کلمه مقدس عدالت پایگذاری کرده. بنابراین اگر قراره به مقصود نهایی خودش که اون تمدن نوین اسلامی که رهبر انقلاب در اون پنج گام رسیدن به تمدن نوین اسلامی ترسیم کردن برسه، در همه گام ها اصلی ترین عنصری که باید مد نظر قرار بده عدالت. تو این شکی نداریم که عدالت حق همه مردم ایران زمینه. عدالت صرفا حق مردم دو سه شهر، دو سه استان یا مناطق خاصی از این شهرها نیست. عدالت حق همه مردمه و اگر قراره مردم طعم شیرین عدالت رو بچشن، اولا باید دولت و دستگاه‌های مسئول اجرایی به وظیفه خودشون عمل بکنن. اگر ما در شرایطی هستیم که به تعبیر رهبر انقلاب از اون به عنوان مختل بودن اتاق‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی تعبیر میکنن و جوانان رو فرمان میدن به آتش به اختیار بودن در این عرصه، امروز این وظیفه رساندن عدالت به اقصی نقاط کشور غیر از دستگاه‌های اجرایی به عهده گروه‌های خودجوشی گذاشته شده که بدون هیچ چشم داشتی تقسیم عدالت و توزیع عدالت رو در سراسر کشور وظیفه خودشون گذاشتن و دارن به این امر میپردازن. بنابراین فایده سومیه که بحث حرکت جهادی داره، رفع فقر، رفع محرومیت، رفع تبعیض در اقصا نقاط کشور توسط این جوانان حزب اللهی و انقلابی هست. نمونه شو هم ما داشتیم، یعنی تو همین قضایای اخیر سیل وقتی شما نگاه میکنید با مردم کرمانشاه، مردم خوزستان، مردم گلستان یا جاهای دیگه‌ای که درگیر با مسئله سیل شدن شما امروز صحبت میکنید، میبینید چقدر این حضور خودجوش بچه‌ها تو اون مناطق تو نگاه اونها به اساس و عملکرد انقلاب اسلامی اثرگذار بوده و چقدر اگر اینها نبودن میشد لطمات جدی به عملکرد کلی انقلاب اسلامی وارد بشه، کما که تو جاهایی که کار دست بعضی از این مراکز دولتی بوده یا قرار بوده منزل و مسکن رو اینها بسازن. ما یک گروهی رو اسفند ماه سال 96 با جمعی از مدیران رسانه ها رفتیم همین مناطق سیل زده، مناطق زلزله زده در کرمانشاه. شما میبینید مثلا توی روستایی مثل روستای کویک دو بخش داره، بخش غربی روستا و بخش شرقی روستا. بخش غربی روستا که دست نیروهای خودجوش و انقلابی مثل آقای سعید قاسمی و دوستان اینها هست، در همون اسفند 96 خونه ها تقریبا بیش از 95% ساخته شده بود، بخشی از مردم هم تو خونه هاشون ساکن شده بودن. بخش شرقی روستا که دست دستگاه های اجرایی بود مثل بنیاد مسکن و استانداری و جاهای دیگه فقط ستوناش زده شده بود. من نمیخوام خدا نکرده بگم کاری توسط کسان دیگه انجام نمیشه، ولی چون خلأ خدمت رسانی توسط این دستگاه به صورت جدی تو کشور احساس میشه، امروز این گروه های خودجوش رفتن و کارهای بزرگی رو کردن که انشالله باید در ادامه پرقدرت‌تر ادامه پیدا بکنه. من به نظرم تا اینجای بحث من خدمت شما عرض کردم، انشالله نکات دیگه رو راجبه چرایی این استمرار موضوع حرکت جهادی در ادامه خدمتون عرض خواهم.
خیلی متشکرم آقای یاری. مدتی قبل، چند هفته قبل، جمعی از فعالان گروه های جهادی دیداری رو با رهبر معظم انقلاب داشتن. در اون دیدار یکی از پیشنهاداتی که مطرح شد از طرف این فعالان، ساختارسازی در حوزه گفتمانه حوزه فعالیت های جهادی بود که ایشون ضمن اینکه مخالفت کردن تاکید کردن که باید گفتمان سازی در این عرصه اول صورت بگیره. علت تاکید ایشون بر گفتمان سازی و اینکه فعلا نباید به سمت ساختارسازی رفت چیه؟
نکته خیلی جالبی فرمودید که در ادامه صحبت مهمان برنامه شما که گفتن کار به دست ساختارهای بروکراتیک اگر قرار بگیره چه خروجی خواهد داشت، کار دست نیروهای پر انگیزه و جهادی باشه. این خیلی نکته مهمی هست. ببینید ما اگه بخوایم تو قضیه بسترسازی واسه گفتمان جهادی فعالیتی بکنیم، خیلی راحته که مسیر کوتاهی رو بخوایم طی بکنیم که یک سازمانی رو براش تعریف بکنیم. ولی آیا تبدیل شدن یک مسئله بزرگ به گفتمان عمومی، آیا با متولی بودن یک سازمان حل میشه یا باید در بدنه کل کشور رسوخ پیدا بکنه؟ اون اگر ما تو بروکراسی بریم فایده‌ای نداره. ولی اگر بخوایم بسترهاش رو فراهم بکنیم که یک نفر جهادی زندگی بکنه، جهادی فکر بکنه، در همه شؤونش، همه جامعه، همه اقشار آمادگی داشته باشن، ببینید ما الان، من در پاسخ شما باید بگم محصولات افرادی که خروجی نظام‌های ما هستن، شما می‌فهمید مثلا ما یک سازمان اونجا بحث پیشنهاد شده، یک سازمان، من پرسشم این هست: شهید مطهری آیا محصول سازمانی به نام حوزه علمی است؟ آیا مرحوم دکتر شریعتی محصول نهادی به نام دانشگاه ماست؟ هیچ کدوم از اینها محصول اونها نیستن. اینها خودشون مطهری و شریعتی و فلان فلان ها و نخبگان ما، اینها خودشون اینجوری شدن. نمیخوام دستاوردهای حوزه و دانشگاه رو خدای نکرده مقفول بداریم چون دستاوردهای خوبی دارن، ولی محصول اینها این نیست که هر کسی از دانشگاه بیاد بیرون یک شخصیت بزرگ بشه، هر کی از حوزه بیاد مثلا مثل مراجع تقلید ما، مثل عرفای ما باشه. نه، اینطوری نیست. بنابراین جامعه باید ساختار سازی پیدا کنه به جای اینکه یک ساختار بوروکراتیک براش تعریف بشه. ما یک روایتی داریم که هممون هم شنیدیم و مورد اتفاق و وفاق هممون هست. دو چیز ما الان می‌خوایم بستر گفتمان جهادی رو ببینیم چجوری می‌خوایم درست بکنیم. دو چیز اگر فاسد باشه و فساد درشون نفوذ پیدا بکنه، جامعه رو هم خراب می‌کنه، طبق اون روایتی که مشهوره. یک، گفتن فساد در سلطان، حالا اون که در روایت اون موقع مثلا سلطان بوده، حالا میتونیم به الان بگیم مثلا مسئولین یا طبقه حاکمه، در سلطان و در عالم. این دو برای ساخت جامعه خیلی جایگاه حساسی دارن. ما برای اینکه بخوایم گفتمان رو در از قالب اقلیتی که الان مثلا فرض کنیم گروه های جهادی هستن نشت بدیم به همه جامعه، باید همه جامعه رو متقاعد بکنیم و همه جامعه رو توانمند بکنیم در این زمینه. هم متقاعد بشن که ما باید جهادی باشیم و هم توانمند باشن. بعضی دوست دارن ولی ناتوانن. هممون هم میدونیم که معنی از جاهل در آنچه که در آموزه‌های دینی هست، نه اینکه علم رو نداره. همیشه گفتن جاهل در روایات در برابر عاقل. عاقل کسی است که میدانه و توانمند نسبت بهش میتونه، و جاهل کسی که ممکنم بدونه ولی نمیتونه در خودش عملی بکنه. مثلا خب برای اصلاح در این زمینه متقاعد سازی، من پیشنهادم این هستش که ما نهادهای فرهنگی، شخصیت‌ها و نخبگان دینی و علمیمون باید فعالیت بکنن تا از حیث آگاهی رسانی ما ضعفی نداشته باشیم، فعلا بستر اون فراهم بشه. الان ما فرض میکنیم، ما تصورمون این هست که خیلی ها همه چیزو میدونن. الان اتفاقا چند روز پیش یکی از علما در سخنرانیش میگفت، همه هم این روایت شنیدیم، کاد الفقر ان یکون کفرا. همه میگیم که اگر فقر بیاد ایمان میره، که انه الان همه آماده هم هستن که یه خور اوضاع مالیشون به هم خورد، پس دیگه الان است که من دیر یا زود دیگه کم کم منم به کفر آماده بشم، دیگه ببرم و دیگه حجتم در برابر خدا دارم، خودت هم گفتی، و پس دیگه هیچی. در صفحه همین روایت مشهور یک ادامه ای داره که همه اونو گفته نشده، ما هم هیچ کدوم نمیدونیم، منم فراموشم شده، ولی میگفتم، بخل نداشتم که الان بگم. در ظاهر ادامه روایت یه قیدی میزنه، اگر انسان خودساخته این نباشه، یک همچین چیزی
کمچین به تلاش فردی تاکید داره،
تلاش فردی، ولی میخواد بگه که حجت نیست. یعنی فکر نکنید که دیگه الان رها شدید، خب فقر اومده پس دیگه شما هیچ تکلیفی ندارید. این وظیفه عالم. اما وظیفه مسئولین این استش که ساختار جامعه رو به نحوی تنظیم بکنن که افراد خودشون انگیزه پیدا بکنن به زندگی جهادی. در اینجا چند تا مؤلفه هست که اگر مسئولین ما رعایت بکنن ما و ساختار سازی براش بکنن، میتونیم امیدوار باشیم که نسل جوان ما، اقشار مختلف، به سمت زندگی جهادی و تفکر جهادی و مدیریت جهادی آماده بشن. یکیش این هست که اساساً هر چیزی که میخواد به گفتمان تبدیل بشه باید یک نیازی رو از جامعه برداره. اگر میبینیم جوامع تغییر پیدا کردن، اون نیازه بوده. راجع به نیاز من اجازه بدید خیلی بسته مقال نکنم، چون میدونم که درد خیلی دوستان هست، شاید مهمانان این جلسه هم بخوان راجع بهش صحبت بکنن. حالا اگر مغفور مان، چون نکته مهمیه، من در ادامه شاید بهش فرصت بشه اشاره کنم. نکته دیگه غیر از رفع نیاز، که اینو ما یک به یک نیاز باید برای جامعه تبدیل بکنیم، بحث صداقت هست. ما وقتی میتونیم تغییر بکنیم که صادقانه بخواهیم تغییر بکنیم و تغییر رو مشاهده بکنیم. من یک مثال براتون میزنم.
ما این همه در دفاع مقدس دیدیم که هر رزمنده‌ای چه حماسه‌های آفریده، چه حرکت‌هایی کرده، چقدر افراد می‌رفتن تغییر می‌کردن، چقدر معنویت پیدا می‌کردن، چقدر اصلا از این رو به اون رو می‌شدن. چطور بود که اون اتفاقات رقم زده شد؟ یک مثالی که شاید شما هم شنیده باشید، فرمانده در اوج عملیات در شب حمله به یک رزمنده میگه که برو ببین چقدر ما تو تانکر نفت داریم، چون باید محاسبه میکرد میزان نفت و سوختی که داریم برای کاری که میخواستن انجام بدن. اگر نفت میداشتن باید کاری میکردن، اگر نفت کم میداشتن دیگه اون کار نمیشد. فکر میکنی رزمنده چی کار کرد؟ رزمنده رفت به جای اینکه بگیم مثلا حجم تانکر انقدر و اینها، رفته بود توی تانکر، برگشت به فرمانده گفت تا اینجا، مثلا فرض کنید دست خودش رو سینه‌اش گذاشت گفت تا اینجا، برای اینکه انقدر قشنگ حالی فرمانده بکنه خودش رفته بود توی تانکر نفت، اون بو و اینا رو گرفته بود ولی از خودش گذشته بود. چرا اینجوره؟ چون در جنگ دیدن که افراد رزمنده ها فرمانده ها صداقت وجود داشت، اونا همه جهادی شدن. منتها الان ما آیا جامعهمون صادقانه به این سمت میره؟ آیا از همین متولیان فرهنگی ما صداقت میبینیم؟
بسیار.
الان بحثی که مطرح میشه میگن برابری در مجازات. ببینید نگرش ها تغییر پیدا کرده، میگه که آقا من میبینم که فلانی خلافی کرده باید مجازات بشه، ولی وقتی میبینه برابری در مجازات نیست، اون آقا عزیز کرده است مجازات نمیشه، این یکی رو من معرفی بکنم، شما میبینید حتی نیروهای انقلابی میگن نه برابری در مجازات، چون فلانی و فلانی مجازات نمیشن و یک حاله از مسئولیت دارن، پس من فلان مجرم رو معرفی نمیکنم که عدالتی برای خودش. ما اصلا با یه همچین مؤلفه‌های جدیدی اصلا داریم الان مواجه میشیم. حالا نکات دیگه هم داره که اشاره.
بسیار خب، متشکرم آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای زهرایی سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای زهرایی بفرمایید که با توجه به مسئولیتی که جناب عالی دارید و سابقه ای که در فعالیت‌های جهادی دارید، برای تبدیل گفتمان جهادی به گفتمان عمومی بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب چه باید کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هم جناب عالی، هم مهمانان عزیزتون، هم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر ایران اسلامی. خدمتون باید عرض بکنم که گفتمان جهادی اولا که یک تفکر نه اردوکشی و تشکیل راه اندازی گروه جهادی، با همدیگه کاملا متفاوته. صرف این که شما تشکیلاتی و ساختاری رو به وجود بیاورید، حتما نتیجه تفکر جهادی هم از اون نتیجه گرفته نمیشه. یعنی تفکر تشکل میسازه ولی تشکل تفکر نمیسازه. فرهنگ دفاع مقدسی که عزیز دلمون اشاره فرمودند، اون موقع در عرصه و در میدان عمل اتفاق افتاد. یکی از جاهایی که میشه شما تربیت نیروی انقلابی در طراز انقلاب اسلامی داشته باشید، به کادرسازی و افراد توانمندی برای فرماندهی و مدیریت نظام اداری کشور بیاندیشید بهش، اینی که عرصه و میدان عمل واقعی پیدا کنه. 8 سال دفاع مقدس آدم ها رو در درون خودش در میدان عمل تربیت میکرد. خب بعد از این که ما این فرصت رو دست دادیم و اون میدان ها نیست، چه باید بکنیم؟ گروه های جهادیمون، جهادگرای عزیزمون، در عرصه هایی که نزدیک به اون فضا هست، یعنی فضای تربیتی در عمل اتفاق میفته، کار جمعی و مشارکت جمعی اتفاق میفته، وحدت فرماندهی دارند و همجهتی دارند برای یک هدف مقدسی به نام حالا محرومیت زدایی یا اقتصاد مقاومتی و یا هر آن چیزی که مبانی ارزشی برش استوار هست. وقتی که این عرصه خیلی نزدیک به مبانی ارزشی ما، آدمهایی را هم از جنس خودش شناسایی میکنه، درون خودش تربیت میکنه و توانمند میکنه. این گفتمان حضرت آقا در دیداری که بنده حقیر با جمعی از جهادگران خدمت حضرت آقا رسیدیم، اشاره فرمودن که این حرکت و این گفتمان اولا باید عمومی بشه، یعنی خیلی از افراد محروم نیستن به معنی واقعی کلمه، بلکه محروم من از خدمتگذاری، یعنی یه توانی دارن میتونن خدمتگذاری به سایرین انجام بدن ولی محروم هن. به عنوان مثال همین الان گروه های جهادیمون در سطح کشور، همه گروه های مستقل مردمی به